بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. درباره حدیث شریف سفینه نوح در جلسات گذشته از نظر متن و سند بحث کردیم و معلوم شد که این حدیث شریف اولا با توجه به تعداد راویان آن از صحابه و تابعین و دیگران در زمره احادیث متواتر قرار میگیره، مضافاً بر این که به صحت آن هم برخی از علمای معتبر تصریح کردند و برخی از مناقشه هایی که شده بود در مورد برخی از راویان این حدیث اونا را هم بررسی کردیم و در نهایت معلوم شد که از نظر سندی جای مناقشه ای نیست و بر اساس این حدیث ما علم و اطمینان داریم به این که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم درباره اهل بیت این را فرمودن، اونها را به کشتی نوح تشبیه کردن. این از نظر سند و از نظر دلالت هم به این نتیجه رسیدیم که متن این تشبیه بیانگر این است که اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت پیامبر، شاخص و معیار و میزان هدایت و رستگاری و زلالت و مستوجب عذاب شدن هستند. یعنی اگر به آنها تمسک بشود و از آنها پیروی بشود از گفتار و رفتارشان، مثل کسانی است که به در قوم حضرت نوح علیه السلام وارد کشتی نوح شدن و نجات پیدا کردن، و اگر کسی هم تخلف کنه، از آنها فاصله بگیره و مخالفت بکنه با آنها، مانند اون گروه از قوم نوح، یعنی کافران از قوم نوح، تخلف کردن و هلاک شدن، هم به لحاظ حیات دنیوی و هم مستوجب عذاب اخروی شدن. و این مطلب چند تا لازمه داره، یعنی همین متن این تشبیه وقتی ما دقت میکنیم که توضیح دادیم و تفصیلش بیان شد، چند تا لازمه داره. لازمه اولش این است که اطاعت از اهل بیت علیهم السلام واجب و مخالفت با آنها حرامه، و این هم به حکم عقل و هم به حکم نقل. از نظر عقلی وقتی که معلوم شد که بنابر این فرمایش پیامبر، اهل بیت پیامبر علیهم السلام میزان و معیار هدایت و نجات هستند، یعنی پیروی از آنها عامل نجات و مخالفت با آنها عامل هلاکت و نابودی است، عقل به انسان حکم میکند که اون چرا که مایه نجات او هست برگزینه و از آنچه که مایه هلاکت و خسران اوست برحذر باشه. پس این میشود حکم عقل به وجوب متابعت و حرمت مخالفت. پس بنابراین به مقتضای حدیث شریف سفینه، ما همونطوری که عرض کردم به این نتیجه می رسیم که در بین امت اسلامی اهل بیت پیامبر اکرم علیه السلام این ویژگی را دارند. وقتی که این ویژگی برای آنها ثابت شد که پیروی از آنها عامل هدایت و مخالفت با آنها عامل خسران و مستحق عذاب شدن هست یا هلاکته، عقل حکم داره در اینجا. حکم قطعی عقل این است که آنچه که مایه نجات و سعادت انسان است را برگزیند و آنچه که مایه هلاکت او و خسران او را از اون اجتناب بکنه. پس اولا عقل حکم میکند به وجوب اطاعت از اهل بیت و مخالفت و حرمت مخالفت با آنها. همین مطلب در حکم نقل هم هست، یعنی آیات و روایات هم بیانگر این است که او مثلا انفسکم و اهلیکم نارم و قودها الناس و الحجاره، یعنی ما خداوند متعال ما را امر فرموده که خودمون را از عذاب و از خسران دور بداریم، نگهداری کنیم، یعنی برحذر باشیم و اطاعت کنیم از خدا و از رسول خدا و از اولی الامری که حالا در اون آیه شریفه اولی الامر آمده جاهای دیگر. پس این لازمه اول، وجوب اطاعت و حرمت مخالفت، این یکی از لوازم و آثار این تشبیه اهل بیت علیهم السلام به سفینه نوح. خب لازمه دوم این است که اهل بیت علیهم السلام معصوم هستند، برای اینکه اولا شاخص و میزان نجات و هدایت بودن و از اون طرف مخالفت با آنها سبب هلاکت و زلالت بودن، این وقتی است که آنها از انحراف، از لغزش مسون باشند. و این نکته را هم عرض کردیم در اون جلسه قبل که مقتضای خود تشبیه هم همینه، یعنی همین اسمته. چون در سفینه نوح اگر فرض کنیم یک روزنه ای درش می بود، سوراخ می بود، شکستگی می داشت، کم کم آب وارد می شد از اون روزنه ها و از اون سوراخ ها، خب به تدریج اونهایی را که بر کشتی سوار شده بودند دچار خطر می کرد. از کشتی نوح علیه السلام که مشبهون به هست، کشتی بود بی عیب و نقص، یعنی سالم بود، خللی نداشت، رخنه‌ای نداشت، روزنه‌ای نداشت. پس مشبه هم که به اونها تشبیه شده، یعنی اهل بیت علیهم السلام، اونها هم اینجور هستن، یعنی هیچ خللی در فکر اونها و قول اونها و فعل اونها نیست، هم به لحاظ علم و هم گفتار و هم رفتار مسون از لغزشند. این می شود اسمت. شبیه اون آیه شریفه‌ای که درباره قرآن می‌فرماید خدای متعال که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. چطور درباره قرآن کریم باطل هیچ راهی نداره؟ مقتضای این تشبیه همین است که در اهل بیت علیهم السلام همونطوری که کشتی نوح مسون از هر گونه خللی و لغزشی بود، اهل بیت علیهم السلام هم اینجورند. پس روزنه‌ای برای باطل، برای زلالت، برای لغزش و انحراف در اهل بیت علیهم السلام وجود نداره. میشود همون اسمت. مضافا بر این که این اطاعت مطلقه و شاخص هدایت و زلالت بودن به نحو مطلق و وجوب اطاعت مطلق و مخالفت و حرمت مخالفت مطلق، اینها هم دلالت میکنه بر این که باید هیچ گونه خللی و لغزشی در اونها راه نداشته باشه، بازم میشود اسمت. یعنی از جهات مختلف یکی از آثار و نتایج حدیث شریف سفینه اینه که اهل بیت پیامبر علیهم السلام از مقام اسمت برخوردار بودن. این هم یکی از نتایج این حدیث. حالا دو اصل هم دو وجه داره، هم اطلاق وجوب اطاعت که خودش لازمه تشبیه به سفینه نوح است، و هم مقتضای خود تشبیه، چون در خود تشبیه هم به کشتی نوح تشبیه شده و کشتی نوح کشتی بود که راکبین خودش را به سلامت از اون طوفان نجات داد. و این اگر یک روزنه، یک سوراخی، یک خللی می داشت که آب درش وارد می شد، اینها را به سلامت به منزل نمی رسوند و از اون طوفان نجات نمی داد. پس مقتضای خود تشبیه هم هست که مثل و اهل بیتی مثل و سفینت نوح این ویژگی را هم دارن که مسون از عیب و نقص هستن. هر چیزی که با این ببینید، هر اون چیزی که با وجه شبه ارتباط داشته باشه، خیلی خوب. حالا هر چیزی هم که در نجات مؤثر باشه، نه دیگه، چون هر آن چیزی که اگر نباشد نجات از طوفان صدمه ببینه، قطعا اون باید در مشبهون به بوده باشه. و مقتضای تشبیه هم، حکمت در این تشبیه این استش که میخواد امت را نجات بده. پس هر آن چیزی که اگر چنانچه نباشه در نجات یافتن امت از گمراهی دخالت داره، باید مسئول باشه. خب به هر چیزی که در این باشه اید نداره، به هر اون همینطوره، یعنی تمام این هایی که اید نداره، این تمام آنچه که با این وجه شبه سنخیت داشته باشه قابل استفاده از حدیث شریف هیچ مانی نداره. این در راستای این مسئله هدایت و بچه شبه که هدایت یافتنه و نجات از زلالته، هر آنچه که به این مرتبط باشه، در راستای مضمون و مراد، یعنی لفظ غالب تابع محتوا هست. ما اون مقداری از این در مقام تشبیه اینه دیگه، اون مقداری از این الفاظ استفاده میکنیم که ملاک و وجه شبه را تأمین کنه و به اون مرتبط باشه. این که میفرمایید حالا باید ناخدای کشتی نوح باشه، اتفاقا خودش نکته خوبی است که ناخدای کشتی باید معصوم باشه. یعنی یکی از ویژگی های اون ناخدا که حضرت نوح علیه السلام بود این بود که معصوم بود. حالا اینجا هم بالاخره باز از این زاویه هم نگاه کنیم، مسئله عصمت تعمیم میشه، وقت لا نبیه بعد نبوت رو برمیداره. یعنی اون دیگه دلیل آخر هست که میاد این مزیق میکنه، و الا ما باشیم و مقتضای تشبیه همه ی اون چیزهایی را که در راستای وجه شبه اینها نقش دارن و دخالت دارن، همه را باید بگیم اینها مراده، یعنی مراد گوینده است، مدلول کلامه. مگر اینکه یک دلیل دیگری بیاد یک چیزی رو خارج کنه، مثل همینجا که میگیم اونجا حضرت نوح معصوم بود، ولی خدا بود، نبی بود، اینجا دیگه این نبوت مطرح نیست، لا نبی بعد. خب یکی دیگه از آثار این و نتایج این حدیث شریف این است که اهل بیت علیهم السلام افضل هم هستن، افضلیت، یعنی افضلیت هم استفاده میشه از این حدیث. چرا؟ برای اینکه اینجا چند فرض هست، چند تا فرض رو میتونیم تصور بکنیم. یک، در بین امت اسلامی غیر از اهل بیت پیامبر کسان دیگری هم بودند، در اون زمان بودند یا بعداً بودند، که اینها نیز شاخص هدایت و ضلالت میتونستن باشند، مثل اهل بیت علیهم السلام معیار و میزان رستگاری باشند. این یک فرض. این فرض باطله، برای اینکه لازم می آید که پیامبر ترجیح بلا مرجح کرده باشه. خب اگه دیگرانی هم بودن همین ویژگی را و همین ملاک را داشتن غیر از اهل بیت، چرا پیامبر آمده اونها را برگزیده؟ ترجیح بلا مرجح قبیح. یک فرض این است که بگوییم در بین امت کسانی بودن که حتی از اهل بیت هم برتر بودن، به لحاظ علمی و به لحاظ اخلاقی، رفتاری، ویژگی های ارزشی. این هم که باطله، چون لازمهش این است که ترجیح مرجوح بر راجح باشه، که این شاید عقبه هم بتونیم بگیم از ترجیح بلا مرجح، توجه هم قوهش روشن تر. پس این فرضم که باطله. پس این که بگوییم دیگرانی هم بودند که در این خصوصیات مساوی اهل بیت بودند و پیامبر اونها را کنار گذاشته، هیچ مرجحی نداشته، به اصطلاح هیچ وجهی نبود برای این که اینا مرجح باشن، راجح باشن اهل بیت، ترجیح بلا مرجح. اگر بگوییم که دیگران ارجح بودند، ترجیح مرجوح بر راجحه که قبیحه، همش قبیحه. و فرض سوم این است که بگوییم نه، اونا مرجوح بودن، یعنی در بین امت اسلامی تنها اهل بیت پیامبر علیهم السلام بودن که افضل دیگران بودن، بر دیگران افضلیت داشتن. این میشه باید همون مطلوب ما. پس از این حدیث شریف با همین محاسبه که عرض کردیم که سه تا فرض در اینجا میشه باید فرض کرد، دو فرضش باطل هست، یعنی مستلزم نسبت دادن کار قبیح به پیامبره، پیامبری که ما ینتقا عن الهوا هست، باید بگویم نه، روی هوا و خواهش نفسانی نستجیرو بالله علیازو بالله آمده اهل بیت خودش اصلا پارتی بازی کرده، فرض کن خیش و قوم بازی کرده، این باطل قبیح. معیار در دین اسلام ان اکرمکم عند الله اتقاکم هست. می شود پیامبر اکرم که این معیار را خودش آورده از جانب خدای متعال این را رعایت نکنه، این که باطل. پس بنابراین افضلیت هم استفاده می شود. پس یستفاد من الحدیث الشریف اولا این که اهل بیت علیهم السلام معیار و میزان و شاخص هدایت و ضلالت هم، همانطوری که مشبهان به که صفیه نوح باشه اینجور. و دوم این که اهل بیت علیهم السلام از ویژگی عصمت برخوردارند به این وجوهی که بیان کردیم که دلالت بر این میکنه. ببخشید قبل از اینکه عصمت فرض بکنیم، و دوم این که وجوب اطاعت از آنها و حرمت مخالفت با اهل بیت استفاده میشود به حکم عقل و نقل، این رو هم عرض کردیم. سوم این که عصمت آنها، چهارم افضلیت. با توجه به این شاخص ها و این ویژگی ها یستفاد من الحدیث الشریف، اگر گفتید چی؟ با توجه به اینا الامامه. اون وقت این حدیث می شود یکی از ادله امامت اهل بیت علیهم السلام. حالا به چه دلیل؟ اولا معنی امامت چیست مگر؟ الامامت و رئاستون عامتون فی امور دین و دنیا، نیابتن عن النبی یا خلافتن عن النبی. این تعریف پذیرفته شده بین همه مذاهب اسلامی است در باب امامت. خب به لحاظ لغت هم امام کسی است که یعتم به، یقتدا به. در قرآن کریم هم که هر جا امام به کار رفته همین معنا مراده، یعنی اون کسی که بهش اقتدا میشه و اهتدا میشه. وقتی که حدیث شریف سفینه می فرماید یجب علی الامت الاسلامیه که اطاعت بکنن از اهل بیت و یحرم علیهم که مخالفت بکنن، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که باید تبعیت بکنن دیگه. پس اونا می شود امام، امت اسلامی می شود مأموم. این یک. ثانیاً از شرایط امامت را دیگه این بحثایی است که در با بحث در مورد امامت شده، ما هم بر اساس اونا داریم این حرفا رو میزنیم. من شرایط الامام این که معصوم باشه، و این حدیث شریف اثبات میکند که اهل بیت علیهم السلام معصومند، پس امامت دارن. دو، یعنی سه در واقع، من شرایط الامام ولی امامه چه چیز افضلیته. و از حدیث شریف همونطوری که عرض کردیم افضلیت اهل بیت علیهم السلام استفاده می شود، بنابراین این هم دلالت میکنه بر امامت آنها. اینها مجموعه حالا شاخص ترین
نتایج و مدالیلی است که اگر انسان کلاه عقلش را قاضی بکنه و از امیال و هواها و اینها خودش را تخلیه کنه و بخواهد بر اساس یک فهم عرفی و عقلایی از این فرمایش پیامبر با توجه به اینکه عرض کردیم بالاخره سخن پیامبر فرد عادی هم نیست از این حدیث استفاده بشه. حالا بد نیست که گفت خوشترون باشد که وصف دلبران گفته آید در زبان دیگران. اینجا بعضی از علمای اهل سنت هم مطالبی دارن که حالا اگر همه اینایی که ما عرض کردیم درش نیامده باشه، اون اصل مسئله که باید تبعیت کرد، اطاعت کرد از اهل بیت علیهم السلام آمده. من یه چند موردش رو خدمتتون میخوانم. یکی سخن جناب ارمی شود که سمهودی مصری است، علامه سمهودی مصری در کتاب جواهر الاقدین جلد اول صفحه 126 عبارتش این است. اقدین همون اقدین بنویسید، اقدین بخوانید دیگه. آره اون الاقدین بنویسید ولی الاقدین. خب قوله صلی الله علیه و آله، کلام ایشون هست، قوله صلی الله علیه و آله: مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینه نوح فی قومه الحدیث. وجهه ان النجات ثبتت لأهل السفينة من قوم نوح عليه السلام ومحصله الحس على التعلق. دقت بفرمایید، میگم محصل حدیث اینه، الحس على التعلق بحبلهم وحبهم واعظامهم شكرا لنعمت مشرفهم صلی الله علیه و آله. محصل حدیث اینه، تشویق میکنه، برمی انگیزه به چه چیز؟ به تعلق، تعلق پیدا کردن، تمسک. در حدیث ثقلین کلمه تمسک ما این تمسکتون بود، چون میگه این معناش همون تعلق تمسکه. به چه چیز؟ به حبله. حبل که معلومه این حبل ریسمانه، من یه لغویش که نیست، که کنایه است. مثل این که مثلا قرآن میگیم حبل المتین هست، این ریسمان که نیست، که یعنی به حقایق آن، به معارف آن، به احکام و تمسک کرد، این عمل کرد. به حبله و حبهم و اعظامهم شکرن، برای این که ما سپاسگزاری بکنیم. چرا این کار را بکنیم؟ تا سپاسگزاری بکنیم نعمت اون کسی را که این شرافت را برای اونها بیان کرده، مشرفه هم به پیامبر باشه. خوب دقت کنید بعدش، والاخذ به هدا علمائهم، یعنی حس دارد این حدیث شریف، تشویق داره بر این که اخذ بشه به هدایت علمای از اهل بیت و محاسن اخلاقهم، ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. اینجا ولکم فی اهل بیت رسول اسوه حسنه، یعنی همونطوری که از پیامبر باید پیروی کرد، محاسن اخلاقهم و شیمهم. شیم هم به معنای همون ارزش ها و وارستگی ها و آراستگی ها و اینا. فمن اخذ بذالک، خب هر کس که اخذ بذالک، نجا من ظلمات مخالفه، از ظلمت های مخالفت نجات پیدا میکنه. و ادا شکر نعمت الوارفه، و شکر نعمت وارف یعنی واسع، کرام بیکرام، نعمت واسع را شکرگزاری کرده. و من تخلف عنه غرق فی بحار الکفران و تیار طغیان، و هر کس که با اهل بیت مخالفت کنه در دریاهای کفران نعمت غرق میشه و در تیار یعنی امواج طغیان، گرفتار امواج طغیان میشه. فستوجب نیران، ببینید دقیقا همون تشبیه را معنی داره میکنه، که چطور در مشبهان به که سفینه نوح بود عاقبتش نیران بود و عذاب بود، اینجا هم همینطوریه. این یک بیان از علامه سمهودی. آقای المناوی، حالا یا المناوی، آدرس را عرض کردم، جواهر الاقدین جلد 1 صفحه 126، شارح الجامع الصغیر. الجامع الصغیر مال جلال الدین سیوطی است. این آقای المناوی یا المناوی این را شرح کرده به نام فیض القدیر، فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر، آدرسش هم این هست، فیض القدیر جلد 2 صفحه 519. بله 519 جلد 2. عبارت ایشون حالا با عبارت آقای سمهودی یه مقدار مشابهه، یه مقدارش هم با هم تفاوت داره. میگوید وجه و تشبیه، اینجاش مثل همون عبارت آقای سمهودی است. ان النجات ثبتت لأهل السفینه من قوم نوح فأثبت المصطفى صلی الله علیه و آله، مشبهون به این بود دیگه که نجات ثابت شد برای اهل سفینه، درست؟ حضرت رسول المصطفى صلی الله علیه و سلم اثبت، ثابت کرده، لامتهی، به عبارتاش دقت کنید، لامتهی بتمسک به اهل بیتهی، همون مضمون حدیث ثقلین هست، ما این تمسکتون، این تشبیه تمسک رو داره میگه. پیامبر اثبات کرده است برای امتش بتمسک به اهل بیتهی. چه چیز را اثبات کرده؟ ان نجاته، اون نجاتی که برای قوم نوح، چیز اهل کشتی نوح ثابت شد، این را پیامبر اکرم برای امت خودش ثابت کرده. با چه شرطی؟ به شرط تمسک به اهل بیت، با تمسک بکنم. بله. و جعلهم وصلتن الیها، و جعلهم یعنی پیامبر قرار داده اهل بیت خودش را وصله به ساد، یعنی وصل میکنن. هم حالا به سینم میشه وسیله، وصله وسیله در اینجا یک نتیجه داره، ولی خب وصله از این قوی تره. مثل اون که میگوییم که هدایت گاهی ارائه طریقه و گاهی چه چیه؟ ایصال به مطلوبه. یعنی این وصله به ساد از وسیله خودم میشه گفت در آتش قوی تره، وصله یعنی وصل میکنه. اگر کسی تمسک کرد به اهل بیت دیگه ردخور نداره، تمسک به اهل بیت ایصال الی المطلوب میکنه، یعنی آدم را به اون نجات میرسانه. کما اینکه کشتی نوح هم همینطور بود دیگه، مشبهون به که کشتی نوح باشه فقط ارائه تاریخ نکرد که اینا را برد، یعنی اونجا هم ایصال به مطلوب بود، یعنی برد و رسون به اون منزلگاه نجات. اینا نکات خیلی لطیفی است، یعنی آدم گاهی همجی را ساده به اینا برخورد میکنه، دقت که آدم میکنه میبینه که خیلی لطایف در اینها هست، که بحث پیروی از اهل بیت علیهم السلام فقط ارائه، اگه تمسک باشه اونا راه را نشان میدن، هر کس که به اونا تمسک بکنه یسه دیگه، چیزی نداره، یعنی مشکلی نداره، میرسه به نجات، میرسه. وصلتن الیها و محصوله الحث علی التعلق و حبهم و حبلهم و اعظامهم شکرن لنعمت مشرف. اینجاش مثل همون کلام آقای سمهودیست، شکرن لنعمت مشرفهم و الاخذ به هدى علمائهم فمن اخذ بذلك نجا من ظلمات المخالفه و ادى شکر النعمه المترادفه و من تخلف عنه غرق في بحران الكفر و تیار. این را شبیه عبارت های آقای سمهودی هست. این را بعدش یه اضافه ای باز داره، لما ان بغضهم یوجب النار، در ادامه میفرماید که بغض اهل بیت، خود بغض دیگه، بغض البته خود یه چیز خیلی سنگینی، یعنی اون ناسبیگری و عداوت اهل بیت رو داشتن هست، موجب نار میشه. کما جا فی عدت اخباری. من ادامش دار ارخستنسی دو سه دیگه کلمه از جمله از بخوانم از کلام این آقای مناویه. میگوید بله، کیفه یعنی چی؟ یعنی چگونه آنها این ویژگی را نداشته باشند، با اینایی که گفتیم در حقشان نداشته باشند، و هم ابناء و ائمه الهدى و مصابیح الدجا. دقت میکنید، اینا ابناء ائمه الهدى هستند، مصابیح چراغهای در ظلمت هستند. الذین، خیلی واقعا دیگه مثل اینکه شیعه است دیگه، شما الان این را کسی بخونه نداند که نویسندهش از علمای اهل سنته، خب میگه این دیگه دقیقا حرف شیعه است. الذین احتج الله بهم علی عباده، بحث احتجاج لحجت، چطور درباره انبیا خدا میفرماید رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، اونجا چطور انبیا اتمام حجت میشه بر بشر، اهل بیت پیامبرم بر این امت خدای متعال پیغمبر اتمام حجت کرده. احتج الله بهم علی عباده و هم فروع شجره المبارکه، اینا شاخه های اون درخت مبارک هستند. ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت فراق السماء و بقایا الصخره الذين اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. آیه شریفه تطهیر، اینا همونایی هستند که خدای متعال از اونها رجس را، پلیدی را زدوده و یک طهارت ویژه‌ای به اونا عطا کرده. و برعهم من الافات، اونها را مبرا کرده از معایب، آفات یعنی معایب نقصا. وقتر از مودتهم فی کثیر من الآیات، این هم عبارت آقای عبدالرؤوف المناوی که مدرک شهر کردم فیض القدیر جلد 2 صفحه 519. یک نکته هم داره که میگه حالا اینا می‌خواستم بعد بگم که این اهل بیت کیا هستن. حالا یک کسی برگرده حالا اهل بیت که پیغمبر فرموده کیا هستن، ایشان میفهمد وعلم ان المراد به اهل بیته فی هذا المقام، یعنی کلمه اهل بیت در روایات نبوی کاربردهایی داره، اینجا در این حدیث العلماء منهم، نه همه وستگان به پیغمبر مراد نیست، عالمان از اهل بیت. به چه دلیل میگید که مراد عالمان اهل بیت است و عمومیت نداره؟ ببینید الان وقتی این مقداری میخواد رو حساب حرف بزنه، حرفش اینطوریه: اذ لا یحس علی التمسک بغیرهم، چون بحث تمسکه. آخه به غیر علما چه وجهی داره که بگه به اینا شما تمسک بکنید؟ اونا که خودش نمیدانه که چطور میخواد دیگران را آگاه بکنه. و هم الذین، انصافا دیگه این سنگ تمام گذاشته، و هم الذین لا یفارقون الکتاب و السنه حتی یردو معهو علی الحوض. حدیث ثقله: و انهما لن یفترقان حتی یردا علی الحوض. میگه مراد اونا هستن، اونایی هم که از کتاب و سنت جدا نمیشن. خب یعنی جدا نمیشن یعنی چی؟ یعنی آنچه بگوین همان است که کتاب مجید بیان میکنه، نه غیر از آن. اینم این تتمه هر بش هستا که میگن مقصود از اهل بیت هم اینا هستن، همون عادتی که عرض کردن. خب میرسیم دیگه نهایتا به این آقای ابن حجر. ابن حجر مکی در کتاب از سوائق المحرقه که مرحوم شرف الدین البته کلامشون را اشاره کرده در همین المراجعات به محور بحث ما هست، مرحوم سه شرف الدین عاملی اعلی الله مقام شریف، ایشون در اینجا کلام ابن حجر را اشاره کرده. عبارت ابن حجر اینه، من از این کتاب از سوائق براتون میخوانم: موید و وجه و تشبیه هم به سفینه ان من احبهم و عظمهم شکرن لنعمت مشرفهم صلی الله علیه و آله و اخذ به هدا علمائهم. سه تا چیز گفته. من احب، خب مستحضر هستید اینا در واقع به این صورته که از طریقه، یعنی علل معده است، یعنی اگر خدای نکرده بغض باشه مانع از تمسک میشه. یعنی اگه انسان بخواد به یک کسی تمسک بکنه، حرفش گوش بده، اول باید به او دل بده، یک محبتی به او داشته باشه. ولی اگر بغض داشته باشه حرفش گوش نمیده که. پس احب دو اونها را بزرگ بشماره، تعظیم بکنه، تکریم بکنه. سه اخذ به هدا علماء، یعنی از طریق این محبت و تعظیم برسه به چه چیز؟ به پیروی کردن، اخذ به هدایت علماء هم، نجا من ظلمت المخالفات. و من تخلف عن ذلك غرق فی بحر کفر نعم و هلک فی مفاوض طغیان. مفاوض یعنی اون گودال ها، پتگاه ها، پتگاه ها، گودال های طغیان. از سوائق المحرقه صفحه 191. حالا چون چاپ های مختلفی داریم از سوائق، باب 11 آیه 7، یکی از ابواب این از سوائق باب 11 هم هست که فی فضائل اهل بیت نبوی، ایشان اونجا فضائل اهل بیت رو که آورده، از آیات آیه 7، این 7 آیه هست، در زیل این آیه اینا را ایشون نقل. این هم دو سه نمونه که میبینید همون چیزایی که استفاده کردیم از حدیث شریف سفینه، اینها هم به اون رسیدن. حالا ما نه ابن حجر هیتمی، ابن حجر مکی، بله، و اصطلاحی کس دیگه. خب اینم راجع به دلالت. پس ما دیگه بحث سندی، متن و سند و دلالت و بررسی شبهات مربوط به سند و بعضی اینا هم رو گفتیم. تتمه یه چند دقیقه یا اگر برسیم که دیگه ببینیم بشود این بحث رو پروندش ببندیم. چند تا اشکال هست که وارد کردن بر دلالت حدیث، اشکالات دلالی. بعضی از این اشکالات هم دیگه جوابش از همین بحثای ما روشن شد، ولی حالا بیان میکنیم. یکی از اشکالات این است که از همین مطالب جواب این روشن شد و من عرض کردم آنه که بیان بکنیم اشکالات را، اینه. گفتن آقا این تمسک به اهل بیت که میگید از این حدیث استفاده میشود، به همه آنهاست یا به بعض نامعین یا به بعض معین؟ کدوم هاست؟ عموم اهل بیت پیغمبر مراده؟ این باطله، چون در بین اهل بیت پیغمبر اختلافات فراوانی بوده. اهل بیت یعنی معنای عام ما، که همه بنی الحسن، بنی الحسین، بنی زهرا، بنی علی، همه کسانی که پیغمبر منصوب میشن، اینا خب بینشون اختلافات زیاد بوده، گاهی در حد تعارض. پس نمیشه بعد گفت مراد پیروی از همه اهل بیت. بعض نامعین هم ها کذا، چون بعض نامعین از بعض نامعین، حالا یکیشی که مثلا روشنگر نمیشه کدوم ها را انتخاب بکنیم، علاوه حالا نامعین که شد، یکی مثلا میرود از امام صادق پیروی میکنه، یکی از نفس زکیه مثلا پیروی میکنه که مخالف بودن با هم دیگه، عبدالله صاحب نفس زکیه، عبدالله ابن حسن، خب بازم تعارض به وجود میاد. پس اینم باطل. اگر مقصود بعض معین باشه، گفته خب بعض معین ترجیح بلا مرجحه، برای چی حالا یه بعضی رو معین بکنه؟ پس همه باشه یا بعض نامعین، مستلزم اینه که به تناقض و تعارض و اینها امت گرفتار بشود، و اگر بعض معین باشه ترجیح بلا مرجحه. خب این جوابش واضح شد دیگه، شق اخیر درسته، یعنی مقصود بعض معین است. و همونطوری که این آیان هم گفتن، این علما، بعضی علما از سنت هم گفتن، مراد علمای از اهل بیته. اونم کدام علمای از اهل بیت؟ به قول آقای منابه، اونایی که مصداق آیه تطهیرن، که از نقص و عیب خدا اونها رو مبرا کرده، و اونهایی که لا یفارقون الکتابه و السنه. این میشه معنای خاص اهل بیت. و جز بعضی هاشون هم تصریح هم کردن که گفتن که مراد علیون و ابناهو، یعنی امام حسن، امام حسین و اینا مراد هستن. پس بنابراین قسم سوم مراده، فرض همون بعض معین، ترجیح بلا مرجح هم نیست، با همین ویژگی هایی که از کردیم به لحاظ مقام و منزلت اسمت و افضلیت و اینا برگزیده شدن. و اگر مرجح نداشته باشد، چرا یک عده‌ای از اون چیه اون ترجیحه؟ و میگه باطله دیگه، میگه بس نگفته، میگه یعنی بس این مراد نیست، یعنی شما نسبت میدهید ایشون. هیچی، همین محبت دوستشون داشته باشه. تا اونا هم میگن که از این حدیث ما نهایت استفاده ای که میکنیم اونا رو احترام بکنید. خب بله، البته همینطور است. سادات دوریه فاطمی زهرا سلام الله علیها همشون واجب الاحترامن به خاطر این نسبتی که به حضرت فاطمی زهرا دارن، به پیامبر دارن. توجه فرمایید، این شرط یکی از شروطی هم که آدم انشاءالله بتونه یه قرده به قرب الهی برسه، یکیش هم همینه که هر سیدی هر جا میبینه به اون سید احترام کنه. توجه فرمایید، این سادات احترام به خاطر اینکه این منصوب به حضرت زهراست، به خاطر حضرت زهراست همونه به این احترام بگذاره. اینطوری شهید مطهری رانندشون سید بود، دعوت کرده بود ماه رمضان افطاری شهید مطهری را به خانش، یعنی یه شب افطاری دعوت کرده بود با خانوادش. میگه وقتی که در خانه رسیدن برعکس گفتم، شهید مطهری ایشون را با خانوادش دعوت کرده بود به افطاری به خانش، مرحوم مطهری میزبان بود، یعنی اون میهمان. میگه موقعی که خبر شد که بله آمدن میهمان ها، مرحوم مطهری پا برهنه دوید تو خیابون. اینطوری، نه اینکه بشینه اون بالا حالا یه آقا بیاد و مثلا نهایت از هر جز بلند شد یه احترام بکنه، دوید رفت تو خیابون، پای برهنه تو خیابون کوچه. آقا چرا این کار میکنه؟ نه، شما فرزندان حضرت زهرا هستید. ببینید آقای مطهری اینجوری میشه که آقای مطهری میشه. مرحوم آمیرزا جواد تهرانی در مشهد بودند و به رحمت خدا رفتن، را بشناسید دیگه. بله، ایشان در خاطراتشون میخواندن که یک روز عیدی بود، حالا عید قدیر بود یا یک مناسبت مذهبی بود، یه بنده خدای سادات آمد که ایشون را ببینه، به زیارت ایشون آمده بود، بچه کوچیکی هم همراه آورده بود، مثلا 3-4 ساله. بعد که آمد منزل ایشون، این بچه طبق حالت بچگیش از این اتاق میرفت اون اتاق، دوباره میومد درو معبزت میرفت اون اتاق، میرفت میومد. بعد این پدر این بچه میگه من دیدم که این مرحوم آمیرزا جواد آقای تهرانی هی بلند میشه و هی میشینه، بلند میشه هی میشینه. میگه تو ناراحت شدم، گفتم آقا ببخشید این بچه من نمیخواستم بیارم، حالا دنبال من راه افتاد اومد، حالا منشأ زحمت شما شده، مثل اینکه شما ناراحتی که رفت آمد میکنه، درها رو باز میکنه میبنده فلان. میگه فرمود نه، من هیچ ناراحت نیستم. گفتم که میبینم باید بلند میشید میشینید. گفت برای این که این بچه سید هست، فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها هست، وقتی که وارد خونه میشه من باید احترامش کنم، که میره بیرون دوباره میاد، به خاطر اینکه میره برمیگرده من جلو پاش بلند میشم که باید اینو احترام بذارم. واسه اینکه حالا این بحث محبت همچون باید باشه، ما حتما حواسمون جمع باشه که به هر حال اینا مسئله ایه، اینا یک اسراری هستا. خیال نکنید با مثلا فقط کارهای خیلی گنده گنده آدم مثلا، یعنی کارهای ریز رو گاهی آدم انجام بده یک روزنه های گاهی باز میشه برای مسئله. اینکه حالا اینجور گفتم میگیم نه، این بعض معین هست، دلیل هم داره، اسمت استفاده میشه، افضلیت استفاده میشه، پس ترجیح بلا مرجح نیست. این یک اشکال که جوابش روشن. بعضی ها آمدن گفتن آقا ما یک حدیث دیگری هم از پیامبر داریم، اونو کنار این قرار میدیم جمع میکنیم. اون چیه اون حدیث دیگر؟ حدیث اصحاب کنجون، به ایهم اقتدیتم. خب اینجا هم فرموده است که مثلو اهل بیتی کسفینت نور، من رکبها نجا من تخلف عنها برم. جمع میکنیم میگیم پیغمبر دو دستور به امت داده، فرموده است که شریعت را از اصحاب بگیرید، طریقت را از اهل بیت من بگیرید. این همون یه مقداری مشرب صوفیگری است، یعنی یه شریعت داریم یه طریقت داریم، اصل و شریعت به ایهم اقتدایتون که اصحاب باشه، و اما طریقت معمولا این اهل سنت بعضی هایی که مقداری مشرب تصوف دارن در بین اهل سنت اینجور هستن دیگه، اینها از این جهت تشیع دارند، یعنی از این جهت محب اهل بیتن و قطبه ها را هم معمولا به ائمه منتسب می کنند، یعنی اون محورهای اصلی سلوک را، سیر سلوک را خود آن مدعی اینجور هستن، مثلا به امام رضا می رسونند، به امام صادق می رسونند، به امیرالمومنین می رسونند، در زمان ما به حضرت ولی است ارواح نافدا، یعنی معتقدند به وجود حضرت و این ارتباط اینها مقصود. بله گفتن که طریقت، چون این نویس گفت گوینده این حرف هم یکی فخر رازیه، بله یکی هم آلوسی.
استاد از کجا فهمیدن
حالا همین سوال ما رو بخواییم فعلا نقل میکنیم، یعنی آمده جمع کرده گفته که پیامبر دارد میفرماید طریقت رو از اصحاب بگیرید، از اهل بیت بگیرید، شریعت رو از اصحاب بگیرید. جمع کردم میخوام بگم که یعنی قبول داریم تمسک به اهل بیت هم هست، اما نه در احکام شریعت که اون وقت بر ما واجب باشه از امام صادق پیروی کنیم، مثلا میشه بعد از دیگری هم پیروی کرد، یا از امیرالمومنین پیروی کنیم، از دیگر اصحاب هم میشه پیروی کرد. خواستن مذهب خودشون رو چیکار بکنن؟ توجیه بکنن که بگن ما هم هر حدیث را قبول داریم و نه عمل و بالحدیث، یعنی به این عمل میکنیم منتها در طریقت، به اون حدیث هم عمل میکنیم، بخواه هر دو را جمع کرده باشیم دیگه. شما ها یکی را گرفتید کنده به ما اینجور میگن اخستم به حدیثم و ترکتم مثلا حدیث آخر، ولی ما چه؟ ما به هر دو عرض کردیم، پس مشتب ما بهتر. اولا این حدیث از صحابی کن نجوم ریشه و اصل نداره، یعنی سند نداره، اکابر و اعاظم علمای اهل سنت به نادرستی سند این حدیث اذعان کردن. تفصیلش اگه خواستید ببینید این کتاب نستای میلانی چیچی از فصول الرسائل و عش، بله ده تا کتاب، کتاب خوبیه، کتابی استایت الله میلانی نوشتن رضی الله تعالی، خیلی خدمت کرده ایشان انصافا در این زمینه مباحث امامت و اینا، انصافا آثار خیلی زیادی هم دارن و شکر الله ان شاء الله سعیه الجمیع. یک کتابی داره به نام همین الرسائل العشر، خیلی کتاب قشنگیه، این احادیث موضوعه، ایشان اصلا 10 تا رساله نوشته است در این احادیثی که جعل شده نقطه مقابل احادیثی که برای امیرالمومنین یا برای اهل بیت علیهم السلامه، یکیش هم همینه، همین حدیث اصحاب کن نجوم هست. اینجا هم در همین مقاله ای که حالا خدمتون قبلا معرفی کرده بودیم از ابن حزم اندلوسی دلائل متعددی بر رد این حدیث، یعنی همین حدیث اصحاب کن نجوم آورده و فرمودن مرحوم میر حامد حسین هندی، علامه میر حامد حسین علی الله مقامه الشریف، چه مرد بزرگی بود، چه خدمتهایی واقعا اینا کردن، خدا میدونه دیگه اینا اجرشون پاداششون نزد امیرالمومنین سلام الله علیه چقدر هست، ولی میر حامد حسین هندی حالا امروز آسون شده دیگه، این نرم افزارا و اینا با یه دوبمه میزنه یه مرتبه دنیا همش پیششه، این بعد میرفته این کتابخانه اون کتابخانه، این شهر اون شهر، کتابای خطی، چقدر زحمت کشیده این مرد بزرگوار. ابوالقاسم نوشته، نوشتن که 29 تا دلیل بر بطلان این حدیث آورده مرحوم علامه میر حامد حسین در کتاب ابوالقاسم، 29 تا دلیل که عرض کردم خود آقایان بزرگان اهل سنت هم به نادرستی این حدیث اذعان کرده، پس اولا مبنا نداره، ثانیا از کجا معلوم که این اصحاب کن نجوم همین اهل بیت نباشه به قرینه خود حدیث سفینه و ثقلین امثال اینا یعنی اصحاب آمده، ولی خب اهل بیت هم امیرالمومنین هم اصحاب بود، امام حسن امام حسین هم اصحاب بودن دیگه، مراد اصحاب خاص باشه، یعنی هم اهل بیت باشه، احتمالش هست دیگه، تصدیقی که نداره که همه اصحاب باشه. ثالثا از کجا شما تقسیم کردید طریقت و شریعت را؟ حالا اگه این مبنا اصلا داشته باشه، ببینید خیلی حرفا هستا، از حالا ما تقسیم بکنیم یک طریقتی داریم، نمیدونم یک شریعتی داریم، اینا مندر آوردیه علی تصوف هست، شریعت و طریقت و حقیقت یه چیزه، یعنی اگر کسی همین رساله های عملیه را که طبق روایات اهل بیت علیه مصاد انجام بده، هم شریعت داره هم طریقت داره هم حقیقت داره دیگه، یه چیزی بیا ما مرز بکشیم، تا اینجا شریعته، از اینجا به بعدش طریقته، بعدش دیگه حقیقته، که ما از اینا در آوردن یه حرفایی که گفتن آقا اگر کسی وارد طریقت شد دیگه شریعت هم دیگه برش لازم دیگه ساقط میشه. این برای ابتدایی ها خوبه، اینا که هنوز وارد طریقت، این حرفای واقعا من در آوردی، این یعنی اصلا معنی نداره. اینها شریعت، طریقت، حقیقت یک چیزه و آن قرآن است و روایات است و همین معارف اسلامی دیگه. این تقسیم بندی هم اصلا مبنا نداره. کجا پیغمبر گفته است که هناک طریقت و هناک حقیقت؟ شریعت که شما رو بیاید به اینا بحث کنید، اصطلاح متصرفه است. مگر اصطلاح متصرفه رو میشود شاخص و معیار قرار داد برای معنی حدیث؟ یه تعبیریه، یه تفسیریه. بله اگر پیغمبر فرموده بود هناک طریقتان و هناک شریعتان، حالا یه جایی داشت شما هر رو بزنید. پس اصلا این مبنا هم که تقسیم بندی کنیم مبنا نداره. وانگهی خب شریعت را مگر نمیگید اصحابی کن نجوم اصل شریعت از آن است؟ خب علی ابن ابی طالب اصحابم هست، امام حسن اصحابم هست، خب شریعت را باید از اونم گرفت دیگه. پس در واقع شریعت را و طریقت را اگر هم میخواد اینها را از هم جدا بکنید، هم شریعت و هم طریقت هر دوش به اهل بیت برمیگرده. چرا دیگه این تقسیم بندی کنیم؟ اینا چیز به اصطلاح ذوقیه، هیچ گونه مبنایی دلیلی نداره. اختلاف صحابه، بله حالا اون بحث های لذایی که از ضعفای اون حدیث، اشکالات اون حدیث اینه که اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهدیتم مستلزم تناقض میشه. یعنی شما هم به معاویه عکس کنید و هم به علی ابن ابی طالب، یا با هم دارن میجنگن، هم به امرواس عکس کنید هم به علی ابن ابی طالب، بذار ما هم دیگه جنگ میکنن، چطور میشه؟ هم به عمار عکس کنید هم به معاویه و امرواس عکس کنید، اینا رو با هم دیگه جنگ میکنن، مقاتله میکنن، چطور میشه؟ اونم یکی از اشکالات اون حدیث هم هست. اینم راجع به این اشکال که دیگه وقتمون هم تمام شد، یکی دو تا دیگه اشکال مونده، ان شاء الله اگر عمری بود در جلسه آینده بحث می‌کنیم و ادامه بحث. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.